داره منم نوشتم من تماس
داره یکی دیگه هم داره اما اشتباه صحیح زبان مهدی هم باشه داره منصور هم داره به نظرم شاید کشی هم باشه تو کشی آمده اشتباه نه به نظرم اصلش از اونجاست اما امالی مرتضی نقل همینجوری نقل میکنه نه این مال ابدابل اوجاست این این زمان اون کشی شد نه مسلم زمان بله داره توی یک روایت ما هست سند هم داره سید مرتضی که غالبا مرسل نقل میکنه لیکن درست این قابل قبول نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين تبعت الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفق جميع المشتركين. دیروز یه مقدار عبارات را از مرحوم شیخ انصاری دیروز و پیروز خونده شد و در احکام به حساب مقبوض یا مأخوذ به عقد فاسد توضیحاتش داده شد چون عقد بی عبارت از یک عقد شکلی معینه تصادفاً رو من سابقرم گفتم بازم تذکرم از این جا در بحث بی و فاسد و سعی بی تصادفاً در این کتاب سنهوری نقل کردم عبارتش ایشون میگه بی جزء عقود رضاییه خیلی عجیب از ایشون شاید اشتباه چاپ شده قطعاً اگر بی قبول کردیم جزء عقود شکلی است و عقود رضایی دیگه شکل ندارن اسمش بی نیست ممکنه یک مخلوطی از بی و اجاره و وعاتات و مثلا چند جور با هم دیگه قراقاتی رو کن لازم نیست که حتما بی باشه علاوه ایشون نوشته جزء عقود رضایی است ایشون هم رضا اما داره احکام بی فاسد داره مدارش هم خوندیم و این تعجب آوره کسی عقود رضایی بدون این حرف رو بزنه تعجب آوره حالا ایا حاله نیدون حالا هو اعلم به واکت هم
بیعورفی مرادشون نبوده این که نوشتن که جزء عقود رضایی است آیا
بیعورفی
مرادشون
نبوده نه ایشون میگه که الان بشر البته ایشون مال 70 سال قبل از زمان ما بود بیشتر میگفت من روابط جهانی زیاد شده انواع بی زیاد شده نمیشه ملتزم بشیم به یک شکل معین ما باید یواش یواش از اون شکل معین در بیاد و عقود رضایی رو اجازه بدیم حرف ایشان اینه اون در اونجا قبول کرد منم نقل کردم اونجا هم اشکال نکردیم یکی از استدلالات اونا اینه که فعلا نحوه عقود در سطح جهانی خیلی رفته بالا نمیشه اکتفا بکنیم به همین عقود شکلی باید باب رو برای عقود رضایی من چون این رو در صابر نم صابر چند سال قبل شد این کرونا که دو سال تعطیل کرد توضیح دادیم و اونجا عرض کردیم که خود من نظر اینه که باید عقود شکلی رو تقویت کرد نه عقود رضایی حالا به هر حال چون بحث داشت فعلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم ادامه ده. یکی از اثر اولش اون بود که مرحوم شیخ نوشتن اثر دومش وجوب رد مقبوض به بیع فاسد فوراً این دوتا یه عبارتی باز راجع به عبارت شیخ اینجا هست دیدم بعض از محشی نوشته من یه توضیح بعد چون ندیده بودم امروز اون عبارت محشی دیدم توضیحش رو بعد عرض بودم مرحوم شیخ بعد از اینکه مطالب رو نقل میکنه و که خوندیم این عبارتشون یه دو سه سطری هم داره که از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط نقل شده که در نگه داشتن مقبوضه به عقد فاسد گناه نمیکنه حرام نیست اصطلاح نگه داشتنش حرام نیست ایشون از مبسوط نقل میکنه در این نسخه ای که من داریم همین نسخه ای که تحقیق اخیر شده چاپ شده از مبسوط شماره صفحه داده صفحه ایم. مراجعه کردم اونجا نبود حالا بعد طبق خود کتاب باز مراجعه کردم چند جایی مبسوط رو احتمال دادم بحث مقبوض به عقد فاسد باشه فعلا پیدا نکردم یعنی و لزام امروز عبارت شیخ رو بخونیم پیدا نکردم چون الان فعلا نمیتونم به دقیقاً به شیخ نسبت بدم که مراد شیخ طوسی در مبسوط چه بوده البته به سرائر هم نسبت داده ایشان مرحوم شیخ دیگه سرائر مراجعه نکردم اما مبسوط بود و صفحه ای که نوشته مراجعه کردم فعلا پیدا نکردم برای اینجور چیزا گاهی برای این نقل ها من به هاشون چون روز پرسیدم من اسم این هاشیر نبردم خدای نکرده ترقیص شن ایشان نباشه هاشی داره مرحوم آقای مامغانی مرحوم آقای آش محمد حسن مامغانی که بسیار مرد بزرگواری بوده و خیلی ایشان چهره زهد و تقوا در نجف هم بوده یعنی ضرب المثل زهد و تقوا بوده. خدا رحمت کنه، از من از آقای بجندی شیدم حتی برای نبی ایشون نقل کردم. ایشون میفرمود که در نجف میفرمود میگفتن که بعد از شیخ انصاری کسی در زهد و تقوا مثل مرحوم آقای مامخانی نیامده. خیلی مرد بزرگواری است، یه حاشیه مفصلی داره بر مکاسب که بعدها آزاده ایشون مرحوم شیخ عبدالله که صاحب تنقیحه، تنقیح مال پسر ایشانه مرحوم شیخ عبدالله مامون علی حاله تکمیل کرده به اسم غایت الاعمال و انصافا خیلی حاشیه مفصلیه. یکی از مزایای حاشیه ایشان نقل زیاد داره و حتی گاهی شیخ نقل اشاره میکنه اون مصدر رو نقل. عرض من با حاشیه برای نقل اطلاع بر نقل حتی نقل آراء معاصرین از این جهت خیلی خوبه و طبق همین قواعدی الان هست در نقل عین عبارتی میاره ولو طولانی بشه عین عبارت. الان در دنیای علم بیشتر این راه متعارف شده، یعنی فرض کنیم مثلا مثل مفتاح الکرامه خلاصه مطلب رو میاره، مثلا میگه فرض کنیم علامه در تذکره قرآن در قرآن گفت که یجب ذلک واجبه. اما این خود این مفتاح الکرامه همین اشکال داره، اشکال مفتاح الکرامه اینه که گاهی اوقات مطلبی رو نقل میکنه وقتی مراجعه میکنیم اینطور نیست که ایشون نقل فرموده. اینی که از مشکلات مفتاح الکرامه است. متاسفانه این مشکله در جواهر هم رفته ها، چون جواهر خیلی از نقل هاش از مفتاح الکرامه گرفته، اسمی بره مفتاح الکرامه لکن از مفتاح الکرامه گرفته. حالا آیا حاله و راه رسمی که امروزه الان متعارف شده به جای نقل خلاصه و مضمون کلام متن عبارت میارن، این عبارت کامل میارن مثل که من متن مکاسب خوندم، به جای اینکه بگیم شیخ چی فرمود متن کامل رو میارن. این غایت الاعمال مرحوم مامخانی هم همین نوعه. ما اولین کسی که داریم که اقوال رو به این نحو آورده مرحوم علامه در مختلفه. علامه که از خصائصش اینه که نقل عبارت کامل میاره، مضمون نمیاره. با اینکه مفتاح الکرامه مثلا 500-600 سال بعد از علامه هست، ایشون مضمون میاره اما علامه متن عبارت میاره. البته علامه مشکل داره، تلخیص هم میکنه، این ولوی چاپی هم شده از مختلف، اون جایی که تلخیص شده با نقطه بگذارن که بدونن علامه حذف کرده. علامه این کارو میکنه، عده از عبارات رو در وسط حذف کرده، یعنی اونی که محل کلامشو آورده. و این اگر حذف نشه گاهی انسان ممکن است که درست مطلب جا نیفته، یا در حاشیه بیان کامل نقل بکنن یا در متن کتاب چند تا نقطه بگذارن و مشخص بشه اینجاها علامه حذف کرده. حالا این چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که فعلا علامه از دو سه کتاب نقل میکنه که فعلا مصدر وحید ما علامه است. دقت کردید؟ ایشون از دو سه کتاب نقل میکنه که غیر از علامه الان ما هیچ راهی به اون کتابا نداریم. یک کتاب ابن جنید، یکی کتاب ابن ابی عقیل، یکی کتاب فرض کنیم ببینیم که جعفی الفاخر، راه ما منحصر به ایشانه. رساله ابن باوه بود که اخیراً خب یه نسخه خطی نفیسی ازش در نجف پیدا شد، چاپ کردن نسخه رو، به الا تا قبل از این منحصر به علامه بود. اگر ایشان مبداش اینه که تلخیص میکنه، ما نمیدونیم اون عبارت ابن جنید چی کار کرده. حالا مقصود تلخیص اون، چون مقصود چاپ شده مقارنه میکنیم، تلخیص ها چی میفهمیم، نهایه شیخ توسی رو میفهمیم، مراجعه میکنیم میفهمیم. مشکل اون کتاب هاییست که نمیتونیم مراجعه کنیم. آیا تونام حذف کرده ایشان؟ و این خیلی مهمه، بعد جا عبارت ایشان از ابن جنید کاملا مبهمه، کاملا مبهمه، اصلا نمیدونیم چی رو کرده، ابن جنید چی گفته. علی حاله این یک نکته بود راجع به کیفیت کار. این غایت الاعمال که از مزایاش اینه که نقل مضمون میکنه اما بیشتر عین عبارات رو میاره. لذا من به این کتاب مراجعه کردم، شما ببینید مبسوط ایشون تصادفا در اینجایی که من نگاه کردم مبسوط نیاورده، این حال شد توی اول بحث آورده، یعنی اول همون ما یوزمن به سیه، نمیدونم به هر حال ایشون هم نیاورده. یه مطلبی رو از یک کسی نقل میکنه متن عبارتش، اونجا میگه در مبسوط گفته لل اذن فی، میگه چون من مبسوط نگاه نکردم فعلا نمیتونم بگم مبسوط. اگر این مسئله اذن باشه، این همیست که شیخ مطرح کرد، دیروز خوندیم دیگه که اذن داده، وقتی داد کتاب رو بهش ولو عقد فاسد بود بالاخره داد کتاب بهش، پس اذن داده. اگه طلب شد واجب نیست فورا رد بکنه، کی ضامن نیست که اینم واجب نیست فورا رد بکنه. دقت فرمودید. اگر مقصود اشکالش اشکال اذن خود شیخ نوشته و چیه مراد شیخ، من الان فعلا نمیدونم این راجع به لذا فعلا چیزی نمیگم تا خودم مبسوط رو ببینم و متعرض بشیم انشاءالله که ایشان چه فرموده. به هر حال ما به هر حال به مبسوط باید برگردیم و توضیح شد. و مرحوم شیخ ظاهرن ولی علم و اندالله در آخر کلامش این کلمه مبسوط رو آورده، احتمالا تدارکی باشه برای اولش. من امروز کتاب مکاسب با خودم نیاوردم، در اولش داره بلا خلاف که یه جبارت دو فوراً میگه بلا خلاف، این ظاهراً این عبارت استدراک اون باشه که خلاف نیست اما مبسوط اینطور گفته. اون بلا خلاف رو در مقابل روشن شد، در مقابل اون بلا خلاف نقل مبسوط و نقل سرائره، ظاهراً اینطور باشه ولی علم و اندالله. به هر حال ایشون معارض و کلام شیخ گرفته و کلام شیخ اول اول
یعنی ولکن الذی یظهر من المسبوط
مبسوط
فی عدم الاسم فی امساکه،
یعنی حرام نیست.
میگم اولش میفرمان چی بخوا و ضعیفان و نصف و غیر و صاحب،
نه اول عبارت خود شیخ از ثانی اول خود عبارت بلا خلاف فی، اول ادعای لا خلاف کرد بعد میگه نه مخالف شیخه. اول خود ثانی از ثانی بخونید من الامور المتفرعه علا و دقت کردید مقبوض و عقد فاسد، میگه بلا خلاف یه جوارت دو فوراً بلا خلاف، ظاهرا این کلام مخصوص در مقابل بلا خلاف گرفته، ظاهرا دیگه ظاهرا این تو بود باشه. اول ادعای عدم خلاف کرد بعد گفت نه مقصود قائل که ادعای
استدراک صورتی جهلش رو بکنه،
نه نداره شیخ توجیه شیخه، شیخ هست
چون این نبولا یا بعدم علت چه میگه، میگه ماغه و این
عرض کردم
بر علمش
این مقدارش رو ما هم فهمیدیم. میگم چون مرحوم ماغانی از یک آقای نقل کرده لیل ازنفی، بحث جهل و چیز نیست، بحث ازنه
در مقصود این عبارت تحقیق لا اسم علیک لعنبو قبض اون ازن مالک،
خب این مال جهل نیست دیگه. این صفحه چند بگید تا من برخورد
دو صفحه 149 همون آدرسی که داده تو این چاپ درسته
146 نوشته بود، من به 149 مال 6 مراجعه کردم قبلش بعدش باز به اول کتاب خیلی وقت بعد گرفت، خیلی که نه بود در نیومد، پس این 146 اشتباه چاپ کرده 149 من مراجعه کردم برای صفحه 146. اگر این باشه، اگر شیخ قدس الله نفسه شیخ توز انصاری نظر این همون اذن دیگه، خب شیخ قبلا اذن نوشت دیگه، خب دیروز خوندیم بحث اذن رو. اگر اشکالش مبسوط عبارت از اذن باشه، حالا اذن هم معلومه دیگه چون عقد فاسد بود لکن کتابش تحویل داد، عقد فاسد بود میگن آها حالا کتاب به تحویل داد فوراً باید ردش بکنیم چون عقد فاسد ملک تو نیست. به تعبیر شیخ کتاب ملک بایه، بخواد امانت پیش تو باشه ید ید امانی باشه دلیل میخواد، چون این کتاب رو داد به عنوان بی هم که فاسد بود پس این دیگه امانت نمیشه. اگر بخواد به عنوان ودیعه پیش تو باشه، ودیعه با آریه یکیه، فقط فرقش اینه که در ودیعه تصرف انتفاع نیست، در آریه هست، فرق آریه با ودیعه اینه.
شما دلیل فوریت چی؟
خب میگه چون کل آنن آنن ما دلیل
رفت موانع کنه خودت بیاد برداره دیگه،
این چرا واجبه پس بده؟ اون بحث دیگری است که آیا رد به معنای تخلیه است یا بیا کتابتو ببر یا این باید ردم بکنه، اون بحث دیگری است که مخواهیم بخونیم متعرضش بشیم. از خدر همه مباحث رو فقط در حد شرح عبارات مکاسب بود، یکی یکی توضیحاتش رو عرض میکنم و نکات فنی شو چون وارد نکات فنی نشدیم. حالا اگه زمان بودیم اگر عبارت مبسوط این باشه فرق بین علم و جهل نداره، نکته جهل نیست. این که شیخ میگه ولی الله لجهلهی لا یعاقب علیه، این مطلبی است که برحوم شیخ فرمودن. من چون ابالا ایشون عبارت مبسوط خوندن از کلام مرحوم آقای ماموغانی از یک نفر دیگری نقل میکنه، بعد میگه شیخ در مبسوط گفت زاب چیز نیست چون لل اذن فی، اگر عبارت اذن باشه اون بحث دیگری است، همین است که شیخ دیروز خوندیم میگه شیخ گفت که و ان شاء الله عرض میکنیم امروز الان کتابای خوبی میخونیم عرض میکنیم که مرحوم سید یزدی هم یمیل الها در رأی که اذن هست، اگر اذن هست دیگه امساکش حرام نیست. دقت کنید کتاب داد بالاخره عقد فاسد بود کتابش داد
اقدام کرد
قاعده اقدام، پس بنابراین اسم نیست، گناه نکرده، امساکش گناه نداره، دقت فرمودید اذن فی. این راجع به عبارت مفصول. حالا به هر حال منهج شیخ رضوان الله تعالی علیه شیخ انصاری همینطوره. البته یک نکته در این منهج هست که خوب بود اولا از مبسوط شروع میکرد نه آخرا از مبسوط، چون به لحاظ تاریخی مبسوط شیخ خب قبل از این حرف هاست، یعنی متعارف الان این طوره که از مبسوط شروع میکرد که قال شیخ المبسوط لا یجب و لا یحرم و الامساک و علی للعزن فی، بعد میگفت بلکه مثلا از علامه و مقدس اردبیلی و دیگران اینا قائل شدن که امساکش حرامه و یجب و رد دو فورن طبیعت، یعنی ما غیر از خود بحث هر بحثی یک روشی داره که راحت تر نتیجه گیری میشه. ایشون مبسوط کلام مبسوط آخر رو برد، اول اونایی که گفتن یجب و رد دو فورن، اگر ما بود حسب قاعده این اولا به طور کلی با تسلسل تاریخی اقوال رو میورد بهتر بود، اول عبارت مبسوط بود بعد عبارت سرائر بود بعد عبارت فصل مثلا اگر علامه یا دیگران بودن بعد عبارت مقدس اردبیلی بود بعد مثلا عبارت بعدی، ترتیب طبیعی و تاریخی قصه این طوریه، نه اینکه آخر کار مبسوط بیاره که مثلا مبسوط خلاف اصحاب کرده، چون اول گفت بلا خلاف یعنی بین اصحاب ما اجماعه، وقت ما شیخ طوسی مخالفت با اجماع کرده، این خیلی روش لطیفی نیست. این اول مطلب علی به لحاظ خودمون. و اما حق مطلب اضافه الی ذلک، من عرض کردم در تاریخ تشیع یعنی در تاریخ علمای اسلام هر مذهبی خصائص خودشو داره، در شیعه به طور طبیعی ما یک عهد ائمه داریم سلام الله علیه مجمعین و آثاری که در این عهد وجود داشته، و بعدم عهد تفریع داریم که در روایات نبوده. عرض کردیم عهد ائمه علیهم السلام که منتهی میشه به غیبت بقیت الله به غیبت ظاهری ایشان، اون وقت فقهای ما تا حدود 150 سال 200 سال مبناشون بر این بود که فتاواشون عین نصوص باشه، از فقه معصور و منصوص خارج نشن. این مسئله که یجب علیه رد و فورا در روایات نبود، خوب دقت کنید، این یعنی میخوام سیر تاریخی خود مذهب هم براتون روشن بشه، چون این مطلب در روایات نبود طبعا در فقه اولی ما هم نخواهد بود، روشن شد؟ یعنی دیگه دنبال صدوق و پدر صدوق و اینا نرید، چون صدوق و پدر صدوق و فقه و رضا اینا طبق روایاته، اگر در روایات ما نداشتیم یجب و رد و فورا، عادتا دیگه در این فقه اولی شیعه که فقه معصور یا منصوصه در اونجا هم نخواهیم داشت. دقت کردیم؟ این بحث اول. خیلی از مسائل در فقه شیعه توسط شیخ طوسی وارد شد، البته فقه تفریعی ما قبل از شیخه، از کسانی که قبل از شیخ فقه تفریعی داره همین ابن جنیدی که اسمش بوده، و یک تصوری بود، حالا ابن جنید واقعا قائل به قیاس بود یا نه، یه تصوری بود که این فقه تفریعی رو قیاسه، احتمالا این باشه، احتمالا می مقداری قصه این هم میکنن که در این جریانی پاشای بغداد علمای نجف ایسا که یه حکم بود محل کلام بود، بعد یه مسئله رو مطرح کرد، یکی از علما که خیلی هم حالا شناخته شده نبود که مثلا مبرز باشه، بله اینجا که در شوقی در نجف میگفت، ایشون گفت که آقا این مطلب چون بغداد تابع عثمانی بود که حنفی بودن، الان هم معظم سنی های ایران حنفی هست، گفت که آقا این مطلبی که شما میگین مخالف با فقه ابو حنیفه هست، اون خیلی پاشای بعد تجربه علمای احناف ظاهر که گفت یعنی شه ابو حنیفه کجا، بله رأی ابو حنیفه همینه که ایشان حتی که از بغداد بگشتن علما ترابیشون گفتن شما منوش اطلاعاتون در مثلا فقه اسلامی و ابو حنیفه هست، گفت نه من خدا پس کجا گفتی؟ گفت این رأی ابن جنیده، ابن جنید غالبا قائل به قیاسه، من قائل تر گفتم رأی ابو حنیفه میده، ابتلا به رأی ابو حنیفه نداشتم، رأی ابن جنید میدونست، البته این بدن زن به شوخی اشبه باشه اینطور نیست، به هر حال این برای شدت تمسک ابن جنید به آراء مثلا به قیاس اینها. علی حال این فقه تفریعی، این چی که از ایشان نقل شده بیشتر فقه تفریعی است، و عرض کردیم که این فقه تفریعی بین شیعه جا نیفتاد بلکه متهم به قیاس شد، و لذا کاری که شیخ طوسی کرد واقعا با علموزه کاری بود کارستان، چون شیخ عظمت داشت این فقه تفریعی ایشان دیگه متهم به قیاس نشد، خوب دقت کنید، و واقعا این باب جدید رو در فقه شیعه ولا قبل از ایشان بود، فقه تفریعی ما قبل از شیخ داریم، این باب جدید رو در فقه شیعه باز کرد ایشان و عظمت شیخ منشأ این شد که ردش نکنن، یعنی نقادیش نکنن، بگن رأی باطله، مثلا این آراء باطله. و کرارن عرض کردم من خودم هنوز پیدا نکردم کتاب مبسوط، اون چی که من الان ازش میفهمم یک کتاب فقهی اهل سنت بوده و شافعی مذهب هم هست، مطالبی که در کتاب آمده کاملا با فقه شافعی میخوره، شافعی مسلک بوده، شیخ کتاب رو مبنا قرار داده، یعنی موضوع رو و فرض و فرض جواب رو بر شیعه داده. اشتباه بعضی خیال کردن شیخ متأثر به فقه شافعی است، نه متأثر به فقه شافعی نیست قطعا. بله یه بحث دیگه است، آیا در تمام موارد در تفریع موفق بوده؟ اینه کمی شبهه داره، واقعا یک کتاب بزرگی سه جلد دیگه شیخ، کل این آثار شیخ که من در بحث اول عرض کردم که در کل با عارف و حوزوی ما در صرف 41 سال نوشته. پس که بحث اون آقای پس مرحوم آشا بزرگ در کل عمرش از ذریعه نوشته، پس مثل فهرست شیخ یه طبقات اعلام شیخ مثل رجال شیخ. خب شیخ فقه داره، اصول داره، حدیث داره، یعنی تفسیر داره، ما قبل از شیخ یه تفسیر اینطوری به این نحوه در میان شیعه نداریم، تفاسیر ما چه شکل دیگه است که الان بارده بحث تفسیر نمیخوام بشه. خب شیخ کار بزرگی رنه کلش در 41 سال، کل تمام کارهای شیخ از 23 سالگی ایشان وارد بغداد شده، 23 سالش بوده و بعد از 41 سال تقریبا 42 سال ایشون از بغداد خارج شده سال 350. ایشون 450 خارج نشده، 449 لکن زیهجه اواخر 49، لکن فعلا میگن 450 و برای اثر حمله مغول نیست که خیال میگن، حمله سلاجقه ترک بوده و سنی بوده، از همین ماوراء النهر آمده بودن. چون بغداد یک سالی عرض کردم که راند دست حکومت فاطمیای مصر افتاد و خیلی ضربه بزرگی به حکومت عباسی بغداد بود، یکی از دعایه‌های مطلق معروف به اصطلاح فاطمیای مصر که علمی فسای شیراز هم هست به اسم بساسیری، بساسیری نسبتی است خلاف نسبت به فسا، فسا رو میگن بساسیری. ایشان بغداد رو گرفت، یک سال در بغداد خطبه به نام خلیفه فاطمی یعنی اسماعیلی شیش امامی در مصر خونده میشون دیگه، خلیفه فرار کرد قائم به امر الله بس و تقاضا کرد از سلاجقی که در ماوراء النهر بودن، اینا حمله کردن به بغداد و خلافت رو به بنی عباس برگردوندن و بعد گفتن که این اسماعیلی ها رو مثلا شیش امامی هم شما دفعه امامی شما شیعه ها با اینا همراه بودید. وقت محله کرخ از همه اول تأسیس بغداد شیعه نشین بود، به محله کرخ حمله کرد، خانه شیخ هم تو کرخ بود دیگه، به محله کرخ حمله کرد، تو زنها رو اسیر گرفتن، برده گرفتن، بچه ها رو برده گرفتن، کتابخانه شیخ رو سوزوندن، به عنوان که شیعه با اسماعیلی ها همراهی داره. ولی خب اینا یک طرف اونها یک طرف، به هر حال شیخ مجبوره به هجرت به نجف شد، این سر هجرت شیخ به نجف و کاملا محسوس رو 10 سال 11 سال ایشون در نجف بودن. شیخ در این مدتی 10 11 سال کار علمی نداره، کسی در 41 سال این همه آثار علمی تولید کرده در این طی 10 سال فقط 2 تا کار از ایشون ما خبره که عملی می نشسته حدیث می گفته می نوشتم، که خب این شأن شیخ نبوده. یکی هم همین رجال کشی که اول بحث بودیم تلخیص کرد، تلخیص رجال کشی هم نجف کرده دیگه، کار دیگری در نجف. بله در نجف اجازات زیاد داره شیخ، بعضی هم اشتباه کردن امرو تألیفات در بغداد، اما اجازات ایشان تاریخاش به نجف میخوره و نجف در اون وقت مثل جنکران سوال جنکران که آباد شده، فقط همین حرم امیرالمؤمنین بود چون کوفه نزدیکش بود، 10 کیلومترش کوفه بود، 18 کیلومترش هم هیره بود، هیره هم تقریبا از بین رفت، الان کمی آبادتر شده و لذا نجف فقط حرم امیرالمؤمنین بود. حتی من چینم افغان روی تاریخ نمیدونم، اصلا شیخ اول که نجف خیمه زد، خیمه نشدن بعد دیگه، خیمهش همین چیزی که الان مسجد شیخ طوسی است، جوری خیمه زد که در وقت نماز حرم امیرون قبله ایشان باشه، الان شیخ طوسی مسجد شیخ طوسی این جوریه علا ای حاله. و بعدم یواش یواش ساخت و آمدن یواش، لذا نجف تنها شهری الان حوزویتش و شهریتش با همه در یک زمان، و هم شهر شد هم حوزه شد، نه اینکه اول شهر بود بعد حوزه بشه، شهریت و حوزویتش با همه. و بناس اینم 5-6 سال یا 6 سال دیگه هزاره تأسیس نجف بگیرن. الان اگر باشه اون 450 هست، الان 1450 6 سال یعنی 444 6 سال دیگه 1450. اولین کیف مکان شیخ، عظمت شیخ منشأ شد که این فقه تفریعی در شیعه جا بیفته و انصافا هم کتاب مفصول، کتاب بزرگی است، کتاب خوبی است، خوب چاپ نشده، احتیاج به کار فنی داره، کار علمی داره، خیلی کارگشاست و بعد از مرحوم شیخ هم متفاوت بوده، عده بیشتر ازش گرفتن، عده کمتر. بهترین کتاب به نظر من که از این مفسود گرفته همین کتاب شرایعه. شرایع فروع مهمی رو از مفسود گرفته، یعنی شرایع یک نوع جبر، چون مفسود بعضی بحثی داره که به سنی ها میخوره اصلا، شرایع یک نوع جمع کرد بین نهایه شیخ که فقه معصوره و بین تفریعاتی که در مفسود آمده، یه جمع مقبول قشنگی، یعنی یه فروع قشنگی رو از اون گرفت و مرتب یک جمعی ما بین فقه تفریعی و فقه معصور کرد. این اولین بار شرایعه، یعنی پس ابن ادریس این کار نکرده و چون قائل به حجت خبرم هست با مبانی عامه علمای شیعه هم بیشتر سازگاری داره، مثل کتاب ابن ادریس نیست که مخالف با حجت خبر. علی حال بدون شک شرایعی که از تأثیر گذارترین کتب در دنیای فقه شیعه است، یعنی به این منهجی که شرایع داره سنی هم ندارن. اولین کسی که فقه رو به این صورت مدون کرد شرایع که 4 کتاب کرد، عبادات، عقود، ایقاعات، احکام، این قبل از ایشان نداریم. ایشون فقه رو به 4 قسم تقسیم، احکام مرادش مثل قصب و ارث و اینها، دیات و اینها مرادش داره. 4 قسم نیدم سلار رو، اونی که به مبسوط خیلی متأثر وسیله ابن حمزه است. این کمی وقت گذشت نمیخوام کنم. بحثی که من الان میخوام بگم اینه که تمام این مقدمات برای این بود، اون مقدمات اصلی این بود که برای مثل مرحوم شیخ یا علمایی که بعد از شیخ آمدن یا قبل از شیخ مناسب این بود که بگن این مطلب در روایات نبوده، در فقه معصور نبوده، پس عادتا شیخ این رو از اهل سنت گرفته. عادتا این مسئله که یجب الرد یا لا یجب الرد یا جوز له الامساک، اینا عادتا از اهل سنت گرفته و چون اهل سنت هم در اینجور مسائل روایت ندارن قاعده ای فکر کردن. همچنان دیدین خود شیخ هم فرمود امساک حرام است، آنن فآنن، آنن ما هم حرام است، پس یجب و فورن، یجب و رد و فورن. اون چه که الان محل کلام ماست این است که بعد از این اگر جای دیدین مبسوط، این باید یک تنبیهی برای شما باشه که برگردید به مصادر اهل سنت. روشن شده تمام این بحث امروز من، این مقدمات، یعنی این ذهنیت براتون روشن بشه. اولا که گفتم نکته تاریخی داره که مبسوط اول، اون نکته تاریخی است، تاریخیش باشه کنم، یه نکته فنی و علمی داره. اون نکته فنی و علمیش اینه، اهل این مطلب از اهل سنت گرفته شده، شیخ رضوان الله تعالی علیه مطلب اهل سنت رو آورده. عرض کردم مثلا اینجا گفته لا یجوز الامساک، اما انصافا هم با شیخ هم انصافی لا یجوز الامساک، امساک
نداره اون
تو عبارتش، انگار فقط هم قبض رو میگه. خب همون دیگه اونم قرار نیست بگه فاسد باشه، نه بعد اذن داره، اذن نمیشه قبول کنه، اذنش به عنوان بی بوده نمیشه قبول کنه. مرحوم شیخ میگه اذنش به عنوان بی بوده، اگر اذن جدید به عنوان ودیعه انشاء جدید میخواد. اما اهل سنت اینو قبول میکنن، عرض کردن نظریه تحول به عقد جدید قبول میکنن، دیروز هم عبارتش خوندیم مال احناف رو، اهل سنت قبول میکنن. چرا؟ چون میگن مهمه در باب عقد قصد لفظ نیست. شما اگر آمدین گفتین من این برنج به تو آریه دادم، لفظ آریه گفت اما قصدش قرضه، چون اگر آریه باشه بخوردم چی بخوره فرض، چون اگر ودیعه بگه قبوله، چون فرق عرض کردم فرق بین ودیعه و آریه اینه، ودیعه پیش طرف میذاره لکن تصرف انتفاع نمی کنه، نگه میداره تا برگرده بهش بده، اینو میگن ودیعه. آریه انتفاع میکنه تا برگرده بهش بده، اگه کتاب پیشش آریه گذاشت مطالعه میکنه، وقتی برگشت بهش برمیگردونه، وقتی که خواست بهش برمیگرد، وقتی که معین کرد. لذا در باب ودیعه انتفاع منتقل نمیشه، در باب آریه منتقل میشه. روشن شده آمد لب؟ پس این عبارت مقصود رو من امروز توضیح دادم که از نظر فنی اگر ما با کلمات شیخ روبرو شدیم در مبسوط باشه یک حساب داره، در نهایه باشه حساب دیگه داره. نهایه فقه معصور ایشانه، مبسوط فقه تفریعی ایشانه. این فقه تفریعی فرض موضوعش از اهل سنت، جواب شوشیه است، حکم شوشیه است. لکن انصافا خیلی جاها موفق نیست. اگر این مطلب باشه که ایشون از راه اذن آمده که قبضش اشکال نداره و یا امساکش اشکال نداره چون اذن داره، این مطلب ایشان قابل قبول نیست. حق با شیخ انصاری است که این اذن در ضمن بیعه و لذا قابل قبول نیست. این خلاصه
قیاس
یعنی شیخ قیاس کرده قیاس نیست، رو قاعده صحبت
کرده. تعلیق هست خودش عمومی هست را میرسون، تعلیق هست الا وزنه، یکی هم همین فوراً برگردوندن و رد بود.
بله خب راست خب انصافاً هم با شیخ انصاریست فوراً، چون آنن ما هم حرام نگه داشتن، انصافاً هم با شیخ خب فوریت هم در میاد، اینو میشه این کار کرد. حالا امساک تصرف نیست، لایحل و معلوم را این مسلم و این جزء مسلماتی که در قصد در شرایع الهی اصلا مردوده بلا اشکال.
این تأثیر شیعه طوسی از عهد سنت منافات نداره با اون روح حاکم بر فقه شیعه که
عرض کردم دقت بکنید در فقه شیعه اون جایی که روایات بوده که فقه معصور جای بحث نبوده، فقه تفریعی یه مقداری مشکل داشته بیشون. عظمت شیخ الان من خیلی توضیح دارم که ترسیم بشه در قرن پنجم چی شد. عظمت شیخ اقتضا که بعدش هم یواشاش واقعا فقه توسعه پیدا کرد دیگه، نمیشد این کار کرد. اما شیخ قدس الله نفسه در اکثر میشد بشه گفت نزدیکی 85 تا 90 درصد مبسوط جواب رو روی مذهب شیعه درست داده. اما خب دارم مواردی که نیامد درست جواب.
چیه اون درست؟ یعنی چی؟ یعنی
یعنی درست هم هست، نه تفریع در میاد از روایت در میاد، نصر روایت نیست که در میاد. مثل لا یحل و معلوم ره از لا یحل نیست که شیخ انصاری از لا یحل و در آورد یجب و رد و فورا شیخ اینو در آورد دیگه. شیخ وقتی میگیم درسته یعنی از اون روایت این معنا میشه در آورد.
اون اش که درست نبوده اونا چیه؟ قیاس.
مثل اینجا نه قیاس نیست، اصلا قاعده ایه. مثلا گفته چون اذن داده، تصور کرده اذن، این قاعده ای را مرحوم سید یزدی هم داره، اشکال به شیخ وارد نیست. خیال اگر به شیخ وارده سید یزدی هم میگه اذن داده، دقت کردید؟ این اشکال نیست. و عرض کردم شیخ انصافا یک کتاب مفصول، کتاب کوچیکی نیست، انصافا هر سطرش برای خودش یک مطلبی داره و خیلی استعداد قوی و قابلیت فوق العاده میخواد که تمام این فروع فقهی رو بتواند با مذهب شیعه جواب بده. و انصافا هم کار بزرگیه، نمیشه انکار کرد، فوق العاده کار بزرگیه. شبیه این کارم علامه در تذکره کرده و شبیه این کارو خود شیخ در خلاف کرده، لکن در مبس در خلاف موارد خلافه. اون هم ظاهرا کتاب خلاف مونه ابو ثور کی از کتاب خلاف اهل سنت حاشیه زده، فقه شیعه رو حاشیه زده، یعنی فقه شیعه رو واردش کرده. اینه
که معنی روایی نداشته چی
کار کرده شیعه؟ حسب قاعده مثل همینجا گفته اذن، ما میگیم قاعدش قبول نداریم، ادعای از فقها قاعدش قبول نداریم،
قاعده اقدام قبول نداریم.
چرا اقدام اقدام الان چیه با هم؟ ما اولا اقدام رو ما قبول نکردیم، گفتیم اقدام این عقده، این که این قانون نوشتن دو تاش کردن قبول نکردیم، این قبول نکردیم،
یعنی
نه. اما عقد
داخلش اقدام،
بله خودش اقدام ها. اما در اینجا اقدام نیست چون فاسده، عقد فاسده. لذا مرحوم یزدی میخواد بگه یه اذن تکوینی است، تشریعی نیست. واقعا خب اجازه داد کتاب بشه دیگه، خب این هست دیگه. یعنی به عبارت اخرى همین مطلب رو هم اهل سنت فهمیدن، چیزی تازه نیست، اهل سنت هم میفهمیدن. اونجا از داده
اهل سنت العبرتو بالمعانی رو
ها، اهل سنت چون العبرتو بالمعانی گفت، این معناش چیه؟ شیخ مثلا شاید توجه نکرده که اونا نکته دیگه دیدن، اون نکته دیگه منشأ شده که مثلا ودیعه باشه، حالا که فاسده تبدیل به ودیعه بشه، آریه فاسده تبدیل به قرض بشه. اون علی عبرت المعانی رو دیروز سر کردم مفصل که یکی از مطالب خیلی مهمه در باب عقودان. خیال نکنید مطلب کمی بود، مطلب من نگاه کنم قوانین قرنی هم قبول میکنین رو. غیر از این در فقه اهل سنت وجود داره، در اونها هم قبول میکنن که العبره بالمعانی لا بالالفاظ. خب بعد عرض کردم برای احترام استاد، چون ما خیلی کم کلمات استاد رو متعرض میشیم، متعرض کلامیشون به نحو اجمال دیگه، چون خصوصیات عبارتیشون نمیخوایم بخونیم و انصافا هم اینجا ایشون علا خلاف قاعده خیلی مفصل وارد شدن، جهات مختلف بحث قرار دادن و ما سریعا یه مقدار عبارتیشون. اولا ایشون تلخیصی از عبارت به اصطلاح شیخ آوردن، بعد ایشون فرمودن که بحث ما در جهاتی است. جهت اولا حرمت تصرف مقبوض به عقد الفاسد و جوازهی، بله، وقد یستدل علی الجواز به ان التصرف یکون به اذن المالک ضمناً اذا کان عالما بالفساد فانه سلط المالک علی ماله باختیاره. البته مالک نباید مینوشت، مشتری، نه مالک طرف مقابل. بعد ایشون کلام سید یزدی رو که عرض کردم، بله، دعوا کنه از بالملکی غیر حاصلن مدفوعتون، چون مرحوم شیخ انصاری اشکال کرد که این از در ضمن عقد بی بوده، عقد فاسد از تأثیره. ثم ذکر ما حاصل و ان الاذ انما تكون مبنیتن علی الملکیت الانشائیه، اذن مبنیز بر ای به حسب اعتقاد المالک، و بر اینجا مراد از مالک بایه، ولو تشریعن، یعنی تشریعن ولو حرام. شاره گفت این عقد فاسده، بله من میدونم فاسده، من از الاک بهش میدم، ولو تشریعن حرام. وحیا حاصلتون اذن مال اینه، لا علی الملکیت شرعیه التی لم تحصل. حالا من به جای این تعبیری که ایشون فرمودن ملکیت انشائیه، گفتم تکوینی، اذن دلالت بر تکوینا بر انشا، بر اذن، بر به اصطلاح اون فعل دلالت تکوینا دلالت بر اذن میکنه، ملکیت انشائی بی معنا. تو ما اشکل علی ذلک، اشکل غلطه، اشکل اصولا لازمه صیغه معلوم، این که میگن یشکل و حاضر، خب میگم غلطه، یشکل رو باید بخونیم، اشکل خودش متعدی نیست. ثم استشکل علی ذلک به قوله ان قلت لم یصدر من البایع الا تملیک و قصار لغو فی حکم شارع عین الاذن و عجاب ان بان تملیک له حیثیتان فانه اذن من جهت و تملیک من جهت اخرى، یعنی تملیکش مال بیع صحیحه، اذنش نه تابع بیع صحیح نیست، یک امر تکوینی است، اذن است و تملیک، تکوینا اذنه، از مصحح تصرف میتونه تصرف بکنه، اما اگه بخواد ملک بشه شارع باید اجازه، شارع اجازه نده، عقد گذاری فاسده. پس اذن هست، تملیک نیست. البته عرض کردم عبارت سه جور دیگه است، حالا خلاصش ایشون جمع فرمودن. این که ایشون نقل میکنن نقل به مضمون، الان من توضیح دادم، یه عده از فقها اصولا نقل به مضمون میکنن، یه عده مقیدن در مسائل نقل عبارت رو میارن. مرحوم آقای خویی طبیعتشون این بود، در درس هم ارائه شد، خیلی نادر ما ازشون شنیدیم که یک کتاب بیارم بخونن، کتاب حدیث میخوندن اما اقوال رو نقل به مضمون میکردن. این خیلی الان علمی نیست، نقل به مضمون قبول علمیتش کمی محل روشن شد، چون گاهی میشه که درست فهمیده نمیشه. منم راجع به بعضیا که متاسفانه اشکال میکردم، مثلا بر افراد نگاه میکردم، وقتی به عبارتش مراجعه میکردیم این مطلبی نبود که این آقا اشکال کرده، و این توضیحاتش هم عرض کردم یه مدتی اصلا در دنیای علم این رسم شد و یکی از علامات علمیت شد و عرض کردیم چرا که این باطله، این قابل قبول نیست این مطلب. مثلا میگفتن ابوالحسن اشعری اینجور گفته، بعد که من گفت نه آقا اینجور نگفته، مرادش اینه، بازی که میگم نه این نیست، اصلا گاهی عبارتش نقل نمیگن، 5 6 تا احتمال میدن عبارتش، خب اول عبارتش رو بیارین بعد ببین چی گفته. ما در کتب اهل سنت این کتب مفصلشون در اصول از این درد داریم، اصول مفصل ما هم این درد توش آمده، چون نقل به مضمون میکنن میگه نه آقا مراد اون آقایی نبوده که تو نوشتی، مراد اون آقایی بوده و الی آخره. اصلا این راه لا اصلا ولا فرعا تفریعا درست نیست، بهترین راهش همینه که نقل به الفاظ بشه و اشکال بکنه. و نقول از ظاهر و حرمت و تصرف مخوض و لعقد فاسد، این نظر خود مرحوم آقای خویی، و ذلك لأن المستثنى في قول لا يجوز له التصرف إذن المالك في ملكه لا في أملاك الناس. توضیح ذلك بعد توضیح میدن، چون دیگه وقت تمام شده، من این توضیحشون رو میخوام فردا انشالله بخونم، اینجور نقل به مضمون نکنم، نقل به لفظ بخونم و یه توضیحاتی هم خود بنده عرض کنم انشالله تعالی. و صلی الله علی محمد و